پرسش و پاسخ صفحه 359. چرا در آیه اول دو بار یؤمنون بالله و رسولهی تکرار شده؟ بار اول انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله، بعد اولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله. در اون عبارت اول به صورت کلی میگه، یعنی از اول تا آخر تا امروزه تا همیشه مؤمن واقعی چه کسی هست؟ کسی که به خدا و رسولش ایمان داره، حرف شنوی داره، قبول داره و عمل میکنه به حرفاشون. این یک قاعده هست، یک قانونه. و دوم اولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله یک مصداقی رو اینجا بیان میکنه، مصداق عملی. حالا میگه هر کس این مصداق رو عمل کرد که همون اجازه گرفتن باشه، پایبند جمع بودن باشه، هر کس این مصداق رو عمل کرد، پس اینم واقعا جز همون هاست که اول بیان شد که ایمان به خدا و رسولش دارند. یک نشانه رو داره وصف میکنه به اون اوصاف کلی که در اول انما المؤمنون بیان فرمود. کارهایی که گروهی هست که قرآن اعلام کرده فقط منظورش کارهای دینی و جمع دینی هست یا نه؟ خب درسته، بله کارهای دینی هست. فقط ما ذهنمون رو تأثیر بکنیم که مثلا وقتی بحث اعتیاد هست و ترک اعتیاد کاملا یک بحث دینیه، یا مثلا بحث فرهنگ سازی هست میخواد یک قسمتی از مسائل فردی و مسائل اجتماعی رو آموزش بده، بحث مثلا تمرین صبر هست، به شما عرض بکنم که تمرین دوره مثلا عزت نفس هست، اعتماد به نفس هست، یا خیلی قضایی ها شما هر اون چی که در نظر بگیرید که ریشش بر میگرده به منفعت دینداری، همه را میشه در زمینه دینی و قرآنی. دین و قرآن ما جدا نداریم با مسئله دانشگاه. تو دانشگاه شما چه دارید؟ روانشناسی؟ خب قرآنیه. چه دارید؟ زمینشناسی؟ خب مگه در قرآن کمه از آیاتی که در مورد زمین صحبت میکنه؟ شما چه دارید؟ جامعه شناسی دارید؟ مگه قرآن در مورد جامعه کم صحبت کرده؟ شما هر اون چی که مطرح بکنید، حتی جنین شناسی، حتی طبابت، حتی علوم تجربی و علوم انسانی، اینا همشون برمیگرده به قرآن. شما وقتی که یه پزشک هستی دارید خدمت میکنید، خب شما دارید در یک زمینه قرآنی فعالیت میکنید. لذا ما این خیلی اشتباه است که ما فکر کنیم یه طیفی ملا هستن و یک طیفی دیگه دانشجو و دانشگاهی و ربطی به هم ندارن و حالا ما بخوام مثلا برنامه هایی رو تنظیم بکنیم که پیوند بدیم بین حوزه و دانشگاه. خب اینجوری در حقیقت نیست. ما فکرمون اگر عوض بکنیم اینا میشن با هم همکار، از اول با همن، که لازم نیست الان بعدن حالا ما بخوام دوباره دستشون رو تو دست هم بذاریم. یعنی اون دانشگاهی بفهمه که قرآن اونقدر وسعت داره که شما هر خدمتی که بخواید به جامعه انجام بدید در یک خدمت مفیدی، خب همشون میشه خدایی، میشه قرآنی. این به این شکل. و وقتی میگه و عمل و صالحات، کارهای شایسته، هر کار شایستهی شامل میشه. البته مبنا خیلی مهمه، بحث الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، این آمنو هم خیلی مهمه. آمنو پذیرش خدا، پذیرش قرآن. وقتی که یا آقای دکتر، یا آقای مهندس، یک ماما، یک دانشجو، یک محصل، هر کاری که هست خدا رو پذیرفته، البته نه که فقط خدا رو پذیرفته باشه منهای قرآن، اون خدا خدا نیست، یعنی خدایی که قرآن گفته رو بپذیره، نه خدایی که ما در ذهنمون هست. خدا با قرآنش، خدا با پیغمبرش، خدا منهای قرآن و پیغمبرش، ما خودمون از خودمون خدا تصور بکنیم، نه، اون مردوده. خدای واقعی، ما وقتی که شخص خدا رو پذیرفته و ایمان داره به خدا، به روز آخرت، به قرآنش، حالا این هر عمل صالحی که در راستای منفعت جامعه باشه میشه قرآنی و ایمانی. این رو خواهش میکنم ذهنمون تأثیر بکنیم و هی دین و آخرت و دین و دنیا و دانشگاه و فلان نکنیم. متاسفانه منابع علم روانشناسی از کشورهای غربی و بدون در نظر گرفتن مطالب قرآنی و دینی هست. خب کاملا که اینجوری نیست. روانشناسی کشف روان انسانه، شناخت روان انسانه. روان انسان که نه غربی ها درستش کردن، نه ربطی به انسان ها داره. خدا انسان ها رو به گونه آفریده که از سن طفولیت، از قبل تولد، یه جنین در شکم مادر رفتارهایی که ازش بروز میشه گرفته تا آدم در آخر روزهای زندگیش در حوادث مختلف، در موقعیت‌های مختلف شما چه عکس العملی از خود نشون میدی، اینا روان شما هست. خیلی چیزها غیر ارادی شما انجام میدید. خب ما اون روانشناسی کاری به هیچ کشوری نداره، خدا اونجور گذاشته. لذا یه سری مسائل جزئی و خاص، مثلا برای حل یک سری معالجه، مثلا یه شخصی که فلان کار کرده، بعد یک روانشناس غربی میاد یک براش نسخه میپیچه که خلاف قرآن هست، خلاف اخلاق هست، خب اون یکی شخص که قرآن بخونه میفهمه که این دیگه نیست، این اشتباه است، اون رو کنار میزنه. دقیق میفرمایید وقتی به تفکر این که روانشناسی علم غربی هست، نه که خودتون رو محروم بکنید، روانشناسی قشنگ علم قرآنیه و خیلی مهمه در شناخت روان انسان‌ها. پیغمبر یک روانشناس بود، واقعا اینجوریه، یعنی میفهمید که با چه کسی چطوری حرف بزنه، با بچه بچه بود، با بزرگ بزرگ بود، با هر کسی همونجور برخورد میکرد و نتیجه میگرفت. آدم باید روانشناس باشه. شما این روانشناسی به صورت کلی یک اصطلاح خاص از ذهنتون پاک بکنید، این معناش درست میشه. فرمودن کار گروهی که به جامعه ضرر میرساند منظورش چیست؟ نمیدونم منظورتون چیه. اینجا که بحث این نبوده کریمی، شما یه مقدار توضیح بدید. کارهای جمعی که به جامعه منفعت میرساند شما نباید ازش غیبت کنید، این درست، ولی به ضرر میرساند در کجا نوشته؟ کار جمعی تو این آیه نیست. حالا مگر اینکه شما صورت کلی اگر مثال زدید، آره جمعی مواد فروشان با همدیگه کار جمعی میکنن و در جامعه مواد میفروشن، این یک کار گروهی است که به جامعه ضرر میرسونه، گناه حرامه و گناه دست جمعی هم داره، ولی این آیه در مورد این فعلا نگفته. جاهای دیگه این معنا هست که نهی بکنه، مثلا تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، شما بر گناه، بر دشمنی، بر اینها با هم دیگه کار گروهی نکنید. مثلا این آیه نهی میکنه از همچه کارهای گروهی. کاربری این آیه در زندگی امروز چطور میشه الان که رسول الله در بین ما نیست؟ سوال قشنگیه، آفرین. ببینید وقتی ما رسول داریم و رسول خداست، رسول مستقیم خداست، یعنی فرستاده خداست، که البته اینجا رسولیهی که به الله برمیگرده، رسول مستقیم خدا یعنی قاصد خدا، یعنی پیام رسان خدا، بعد اون پیام اومد رسوند. چرا میشوندن رسول؟ چون میخواد یه چیزی رو برسونه. حالا رسون تا دست تو، تو وقتی که اون رو میگیری و میرسونی به بعدی، تو هم رسول رسولی و نفر سوم رسول رسول رسوله و نسل چهارم رسول 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 رسوله که باشه رسول الله. لذا به نحوی همه ما این رسالت رو و رساندن رو بر دوش داریم. وقتی که خود رسول الله هست صلی الله علیه وسلم داره از خودش بیان میکنه، آیا این موضوع منحصر به عمر مبارک پیغمبر میشه؟ نه، این موضوع اجتماعیه، موضوع اخلاقی دینی، وابسته به عمر کسی نیست که، ولو به عمر رسول الله. لذا وقتی داره یک نسل رو مثال میزنه که شما با رسول اینجوری باشید، خب نسل بعدی چی نباشن؟ عجب، معلومه که اونا هم باشن، معلومه که شما هم ادامه اون کار رو و مقصد رسول رو شما ادامه میدید. پس منظور یک جمع دینی هست، یک جمع معنوی هست که برای یک رسالتی گرده هم جمع میشن. حالا چه جالبه، چه خوبه که مثلا یک شهر، یک دوستا همدست، اونایی که تخصصی دارن، کاری از دستشون برمیاد، داخل یک کاری مشارکت بکنن و خودشون رو دور نگیرن از اون کار، سهیم بشن. زن، مرد در این کار فرهنگی، کار اجتماعی میخواد جا بندازن، یه مسئولی اونجا تعیین میشه، یک منشی هست، یک نائب رئیسی هست، به هر حال یک سیستم برای خودشون تشکیل میدن که کار پیش بره. حدیث هم هست که شما وقتی که چند نفر هستید، یک مسئول بین خودتون انتخاب بکنید، یک امیری داشته باشید، از اون امیر هم حرف شنوی داشته باشید، اون امیر هم مشورت بکنه با بقیه. و در همه کارهای اجتماعی، کارهای اخلاقی، کار همشون اینا قابل پیش بینی. و شما که الان دارید میشنوید، شما میتونید در یک حوزه، حالا در خلای اون متاسفانه جمع کلی ایمانی در حد وسیع جامعه اسلامی که نداریم، پاشوندن نابود شده فعلا، اینجا خلأ متاسفانه سالهای سال هست که از این خلأ زجر میبرن مسلمان ها، زجر میکشن، نبود رهبر معنوی برای جامعه انسانی کل جهان. حالا چی؟ حالا شما در حوزه روستای خودتون، شهر خودتون، جامعه خودتون، زن هستید با چند تا زن، مرد هستید با چند تا مردای هم سلک و هم فکر خودتون، بیاین جمعی رو تشکیل بدید برای قرآن، برای تفسیر قرآن، نمیدونم برای احکام قرآن، برای یک موضوع دینی. شما بیاید فرهنگ سازی بکنید، دوره بذارید، کتاب بنویسید، مقاله بنویسید، انتشار بدید، کلاس برگزار کنید. ببینید شما هزار کار میتونید انجام بدید، و وقتی اون اعضا با هم دیگه هستن، 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، حالا دیگه افراد پایبند باشن، همینجور بی سر و ته کار رو نیان ببرند و بعد از 10 روز همه چی خراب بشه یا بعد از 2 ماه همه چی به هم بریزه. انضباط وجود داشته باشه، مسئول یک مسئول واقعی باشه، بهش احترام بذارن، اجازه بگیرن، هماهنگی بکنن، کارها تقسیم میشه، مشورت میشه، تمام این چیزا لحاظ میشه تا یک جمعی بیاد کار انجام بده. دقیق میفرمایید امروز شما میتونید این کارها رو انجام بدید. حالا این رو هم اضافه بکنم، به نحوی ما مجموعه تیم یاکن عبود در حوزه خودمون سعی کردیم یک جمعی باشیم، در کنار هم یک رسالتی رو تعریف کردیم که بیایم قرآن رو یاد بگیریم، در کنار خودمون افرادی که دوست دارن بنا هم یاد بدیم، مسائل دیگر دینی، قرآنی، مباحث اقتصادی، مباحث اخلاقی، خدمت شما عرض بکنم، اسماء و صفات و چیزهای دیگر، بیایم و اون مسائل رو در قالب یک جمع، در قالب جلسات، مشورت، اینا رو الان چند ساله که داریم انجام میدیم و الحمدلله راضی هستیم از این طرح، از این کار، از عمری که داره از ما میگذره پشیمون نیستیم و احساس پوچی اصلا نکردیم، نمی کنیم، خدا رو شکر. حدود 10 نفر هستیم، همینی که تونستیم دور هم جمع بشیم، 10 نفر البته مستقیم، غیر مستقیم 10 نفر دیگه با ما دارن همکاری میکنن، شاید 100 نفر بیشتر میشه با ما دارن همکاری میکنن در کارهای مختلف، در پروژه‌های مختلف که ممنون همشون هستیم. خب به این شکل یک کاره، شما این کار رو به سبک خودتون میتونید بهتر از ما هم طراحی بکنید و انجامش بدید. فقط انسان مؤمن حرف خدا و رسولش رو میفهمن، لطفاً توضیح بدید. این میفهمن نه، میفهمن خب همه میفهمند، ولی آمنو غیر از فهمیدن، یعلمو نیست. آمنو فهم کردن و بعد از فهم پذیرش قلبی، با زبان هم اقرار کردن و در عمل اثبات کردن. هر کس اینجوری عمل کرد میشه انسان مؤمن. ولی اگر فهمید بها نداد مؤمن نیست، فهمید عمل نکرد مؤمن نیست. مثلا میفهمه که غیبت بده، صداقت خوبه، بعد وفایی به عهد خوبه، بدهی رو باید بدی، با پدر مادر خوب باید، اینا میفهمه، ولی برعکسش عمل میکنه، با پدر و مادر تند خوب هست، با همسرش بد اخلاقه، با بچه‌هاش اونجوری، اعصاب نداره، بد حسابه. حالا لازمه که همه بدی ها درش باشه، 4 تا بدی درش باشه، در اون حوزه مؤمن نیست و مؤمن واقعی نیست در اون حوزه. خب پس این با هم شرط ایمانه، و در این صورت که این شروط برآورده شد میشه مؤمن، امنیت، ایمان، امان، یعنی از جانب خدا در امنیت قرار میگیره، مردم هم از جانب اون شخص در امنیت قرار میگیرن و خود شخص هم در حوزه امن قرار میگیره از این که صدمه‌ای بهش برسه، دنیا یا آخرتش خراب بشه، در امنیت قرار میگیره. این میشه مؤمن. کلمه بسیار قشنگ و جالبی هست انتخاب این کلمه برای همچه شخصی که قرآن این استعمال رو، این کلمه رو اومده اختراع کرده برای این اشخاص. انتخاب های کلمات قرآن واقعا پر از اسراره. انسانهایی که خدا و رسولش رو قبول ندارن و اگر توهین کردن، میشه در مقابل اون توهین برخورد کرد یا نه؟ میشه تذکر داد که شخص رسول الله چه کسی انسان بزرگی هست؟ البته وقتی که شخص خدا و رسولش رو قبول نداره و بعد توهین میکنه، شما در مقابل اون توهین که نباید سکوت بکنید. شما الان در یک موقعیتی قرار گرفتید که باید طرف رو توضیح بهش بدید، روشن بکنید که تو اشتباه میکنی، خدا کیه و رسول کیه. اما این که برخورد فیزیکی، این اجازه نیست. طرف توهین کرده میخواد مثلا مشت بزنه تو صورتش، این درست نیست همچی کاری انجام بده، یا آسیبی به مالش به جانش بزنه برای اینکه توهین کرد، همچی کاری اجازه نیست. و فقط همون که خود رو فرمودید تذکر بهش بده و آموزش بهش بده، حالا میخواد بپذیره میخواد نپذیره، اون دیگه ربطی به ما نداره. اون چی که ربطی به ما داره، ما وظیفه خودمون رو انجام داده باشیم. حالا خوبه، 55 ساله هستم، کمر درد و گردن درد دارم. رفتم دکتر، کارهای روی کمر و گردنم انجام داده، گفته تا یک ماه یا راه برید یا بخوابید، اصلا نشینید. چجوری نمازم بخوانم؟ وقتی هم میشینم نماز فرض و سنت ها میخونم کمر درد میگیرم. خدا قوت. خب سالم باشید، الهی که خدا عمر دراز و پربرکت به شما بده و مریضیتون خدا شفای کامل نصیبتون بکنه. خدمت شما عرض بکنم که حالا اگر مسئله فقط نماز هست، که هر جور شما میتونید نماز بخونید نماز بخونید، خوابیده نماز بخونید، هیچ اشکالی نداره. حدیث پیغمبر هست، کسی که میتونه استاده، کسی که نمیتونه نشسته، کسی که نمیتونه خوابیده دراز کشیده، شما نمازت رو بخون و دارید به حدیث عمل میکنید، هیچ مسئله نداره. حالا چه جوری دیگه خودتون حلش بکنید، مثلا رو به قبله پهلو دست راست خوابیده یا رو به بالا پشت به زمین دراز کشیده، همینجور الله اکبر سوره فاتحه رو میخونی، سوره بعدی رو میخونی، میره رکوع، گردنت رو حالت این که انگار در رکوع یک کم بالا میگیری، نه اذیت میشه، گردنت اذیت میشه، اصلا نمیخواد. تو ذهنت بیار که الان انگار تو رکوعی و حرکت چشات الله اکبر و اصلا تو رکوعی، تصور کن تو رکوعی، سمع الله لمن حمده، اومدی بالا، در ذهنت بیار الان رفتی به سجده سبحان ربی العالی. اینا رو همش انجام میدی، هیچ مسئله نداره. خدا این قدر غفور و رحیم، این قدر این فضاهای رخصت در دین زیاده که نگران این چیزا نباشید. فعلا شما نگران سلامتیتون باشید، دکتر بالاتر راههای بهتر رو برید. من بنا به مشغله و کلاسی که دارم مجبور شدم از خیلی از فعالیت جمعی و حضور در جمعای ایمانی دور بشم. یعنی الان برکت جمع رو از دست دادم، علارغم این که درسی که دارم میخونم در حوزه افزایش علم و دینیم هست، بازم حضور در جمع فضیلتش بیشتره. شما دارید یک مقطعی رو تحصیل میکنید، لابد اگر دارید تحصیل میکنید که در این دوره تحصیل از همه بریدید و دارید تحصیل میکنید که این دوره تحصیلتون با موفقیت باشه و پر از علم باشه، استفاده کنید. این خیلی کار خوب میکنه. من اتفاقا کسایی که در زمان مثلا مدرسهشون هستن دارن تحصیل میکنن در دوره عالی، میگم شما اصلا فعالیت نکنید، وقت برای فعالیت هست، حالا یه تابستون یه فعالیتی کرد مشکل نیست، ولی در کل شما الان مهمه شما تحصیله، پر بشید، مغزتون رو از علم پر کنید، وقت برای کار کردن خیلی زیاده. این کار خوبی میکنید، همون تخصصی بچسبید به کتاب و مطالعه و درس و غیر درسی و همینا. ولی اگر این که شخص نه از تحصیل الان نیست، خودش فردی میخواد درس بخونه، چند سال دوره نداره، همیشه میخواد درس بخونه، یه سال، دو سال، سه سال، پنج سال، ده سال میخواد کتاب، فقط کتاب بخونه، خب این فردیه. و اشتباه است که شخص برای این به این نیت از فعالیت و کار و فکر دیگران بودن بیرون بیاد، فقط به فکر خودش باشه. به نظر من خودخواهیه، مگر اینکه برای خودش دوری شخصی تعریف کرده که من این مدت مطالعه میکنم بعد میرم حالا تا خوب فعالیت بکنم، قوی عمل کنم، اون مشکلی نیست. ولی محض فعالیت فردی و اون مطالعه فردی رو ترجیح بده بر جامعه، این به نظر من کار اشتباهی هست و دلیلی هم فکر نکنم بتونه برای خودش پیدا بکنه از قرآنی حدیثی که همچین کارش درست باشه. موفق و معید باشید. السلام علیکم و رحمت الله. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.